دیپلمات‌ها در اروپا میگویند برخلاف هشدار تهران درباره عبور از سقف توافق شده ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش، هنوز چنین نکرده است. مسئله جمهوری اسلامی از موضوعات مهم مباحث نشست ناتو و نیز نشست گروه 20.
میانجیگری رئیس جمهور فرانسه بین ایران و آمریکا بخت کوچکی داره.
اگر جمهوری اسلامی طبق شرایطی که آمریکا گذاشته پای میز مذاکره بیاد، اینجور اتفاقات مثل سطح غنی‌سازی هستند که از نظر فنی و سیاسی پیام‌آور عقب نشینی یا پیشرفت هستند.
راه اندازی قریب الوقوع خط اعتباری اروپا برای جمهوری اسلامی طبق سازوکار مالی اینستکس.
فکر نمی کنم که در وضعیت کنونی بتواند واقعا کمک مؤثری باشه به جمهوری اسلامی.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. به گفته یک مقام ارشد ایالات متحده، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دارد کار می‌کند، گرچه وی افزود تحریم‌ها به تهران حق تخطی از تعهدات هسته‌ای‌اش را نمی‌دهد. اظهارات نماینده ویژه ایالات متحده در زمینه ایران براین هوک در روز پنجشنبه در حالی بیان شد که وزیر موقت دفاع ایالات متحده مارک سپر در بروکسل بود در دیدار با وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تا در میان متحدان اروپایی ایالات متحده حمایت از اقدامات علیه جمهوری اسلامی را ایجاد کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین حال به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اخطار داد که در اشتباه است اگر فکر می‌کند جنگی با جمهوری اسلامی کوتاه خواهد بود. براین هوک در میان تلاش‌های کشورهای اروپایی جهت نجات توافقنامه هسته‌ای برای دیدارهایی با دیپلمات‌های ارشد فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی به پاریس سفر کرده است. امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای به دنبال جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها بین واشنگتن و تهرانند و تلاش دارند تهران را متقاعد کنند توافقنامه هسته‌ای را که ایالات متحده سال گذشته از آن خارج شد ترک نکند. مقامات ایالات متحده جویای آن بودند که متحدان آمریکا را متقاعد کنند که سیاست ایالات متحده در راستای تحریم‌های فلج کننده بهترین راه بازگرداندن تهران بر سر میز مذاکره است. تهران گفته است در نظر دارد غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد، حرکتی که جمهوری اسلامی را به طور بالقوه در تخطی از توافقنامه هسته‌ای قرار می‌دهد. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ایران گام به گام به ذخیره غیر مجاز اورانیوم غنی شده در چارچوب برجام نزدیکتر می شود. این خبری است که در آستانه نشست کمیسیون مشترک گروه 5+1 منهای آمریکا اعلام شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز 27 تیر ماه اعلام کرده بود که ایران از تاریخ 6 تیر میزان ذخیره اورانیوم غنی شده اش را از مرز تعیین شده در برجام بیشتر خواهد کرد.
عرض شود که تولید رو مجدداً در روزهای اخیر افزایش دادیم، به نحوی که امروز به شما بگیم شمارش معکوس شروع شده. یعنی اگر شمارش معکوس رو ما از 10 شروع کنیم، از امروز به مدت 10 روز ما در روز 10 که میشه 27 ژوئن 6 تیر ما از سقف عبور خواهیم کرد.
به موجب برجام ایران حق دارد تا سقف 202.80 کیلو اورانیوم غنی سازی شده داشته باشد. ایران از روز 18 اردیبهشت فروش اورانیوم غنی شده را متوقف و شروع به ذخیره سازی آن کرد. 18 اردیبهشت ماه همان روزی بود که حسن روحانی با اعلام این خبر به اروپا ضرب العجل 60 روزه داد تا تدبیری برای حفظ برجام بیندیشد، مهلتی که 16 تیر ماه 10 روز دیگر به پایان خواهد رسید.
به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز اگر اونها پای میز مذاکره آمدند، یعنی 5 کشور، و با اونها صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و منافع اصلیمون مخصوصا نفت و بانک اگر ما بهش دست یافتیم برمیگردیم به نقطه اول.
اروپا در 50 روز گذشته تعیین ضرب الاجل از سوی ایران را مردود اعلام کرده و از ایران خواسته است تا به این توافق پایبند بماند، توافقی که روز چهارشنبه در جلسه سازمان ملل متحد نیز مورد اشاره قرار گرفت و نماینده اتحادیه اروپا در این سازمان آن را تنها توافق ممکن و معتبر در خصوص برنامه هسته ای ایران دانست. نمایندگان اروپایی در این جلسه خواستار حفظ برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل شدند. حال تصمیم ایران مبنی بر ذخیره اورانیوم غنی شده بیش از حد مجاز میتواند موجب تغییرات بسیاری در حوزه دیپلماسی ایران شود. به رغم وعده آقای کمالوندی، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های آگاه گفته است ایران هنوز سقف برجام را رد نکرده است و احتمالاً این اتفاق روز شنبه و یک شنبه خواهد افتاد. آمریکا و بریتانیا پیش از این روشن کردند که نقض برجام را تحمل نخواهند کرد. مایک پومپئو در لندن در کنفرانسی مشترک با جرمی هانت گفته بود که نقض برجام از سوی ایران به معنای حرکت به سوی
تصمیم ایران برای ترک برجام بیش از هر چیز به معنای آن است که می‌خواهد روی برنامه هسته‌ای‌اش کار کند و راه‌هایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پیدا کند. ما روی اینها متمرکز هستیم و می‌دانیم که با گذشت زمان و بررسی فعالیت‌های ایران، بریتانیا و سایر طرف‌های اروپایی هم با ما هم نظر خواهند شد که ایران به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم صراحتاً از ایران خواسته بود تا به اعمالش خوب فکر کند.
اگر ایران به برجام متعهد نماند باید عواقبش را بپذیرد. مطمئنم که همکاران اروپایی هم با من هم نظرند که این برای ایران لحظه مهمی است.
اما از آن سو ایران میگوید به برجام باور دارد. مثل طرفهای اروپایی میداند که این توافق باید حفظ شود، اما معتقد است که همه طرفها موظف به رعایت عملی مفاد برجامند و طرف اروپایی از این قاعده مستثنا نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در انتهای خرداد چنین گفته بود:
باید شرایط توافق اقتصادی ایران عادی سازی بشه. خب اینها باید پاسخ بدن که چقدر این عادی سازی رو انجام دادن. مهم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. اینکه ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این بعد تلاش بکنیم و نشد.
این تحولات در حالی جریان دارد که روز جمعه 7 تیر برای نخستین بار از زمان دادن ضرب الاجل به اروپا، ایران و گروه 5+1 منهای آمریکا در شهر وین دیدار خواهند کرد. در این دیدار راه‌های حفظ برجام بررسی خواهد شد. ایران بار دیگر انتظاراتش از اروپا به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را یادآور خواهد شد و همچنین جزئیات یک برنامه مالی کاربردی اروپا برای ایران مطرح خواهد شد. این برنامه مالی که به نقل از روزنامه گاردین در دقیقه 90 تهیه شده، شامل یک خط اعتباری چند میلیون یورویی است که به ایران اجازه می‌دهد از اروپا کالا وارد کند. ایران هفته گذشته در جریان کامل جزئیات تکنیکی این خط اعتباری قرار گرفت. با این همه آن را شبیه شوخی خواند که به هیچ عنوان جبران کننده تعهدات اروپا در قبال برجام نیست. روزنامه گاردین می‌گوید که این خط اعتباری نشان می‌دهد اروپا نسبت به ایران حسن نیت دارد. حال باید دید که آیا ایران مسیر نقض یکی از محدودیت‌های کلیدی برجام را تا روز شنبه یا یک شنبه تا انتها طی خواهد کرد، یا آنکه کمیسیون مشترک وین یا دیدار سران 20 قدرت جهانی در کشور ژاپن مسیر حرکت امور را تغییر خواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گذشته از نشست روز گذشته وزیران دفاع ناتو در بروکسل، امروز نشست کمیسیون برجام در وین، و از اینها گذشته نشست گروه 20 در اوساکای ژاپن مسئله جمهوری اسلامی را در دستور کار گفتگوها دارد. همکارمان الهی روانشاد گزارش می دهد.
در بروکسل و در توکیو تقریبا در دو سوی جهان رایزنی ها بر سر ایران است. در توکیو در نشست G20 سران 20 کشور گرد هم می آیند تا روز جمعه نشست خود را آغاز کنند و در بروکسل نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روز پنجشنبه به صورت غیر علنی برگزار شد. فرانسه از جمله شرکت کنندگان در هر دو نشست است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور در نشست گروه 20 و وزیر دفاع فرانسه در نشست ناتو شرکت دارد. رئیس جمهوری فرانسه در حالی که معتقد است که پهپاد آمریکایی سرنگون شده به وسیله سپاه پاسداران بر فراز آب‌های بین‌المللی هدف گرفته شده و آن را حرکتی ستیزه‌جویانه خوانده که تنش‌ها را یک گام به جلو برده، اما همزمان روز پنجشنبه گفت که قصد دارد در مذاکره با دونالد ترامپ از او بخواهد تا به منظور تسهیل آغاز مذاکرات ایران و آمریکا شماری از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
میانجیگری رئیس جمهور فرانسه بین ایران و آمریکا بخت کوچکی داره، ولی این بخت گره خورده به تصمیمی که در طول چند روز آینده جمهوری اسلامی بایستی عملی بکنه و اون افزایش غلظت اورانیوم در اختیارشه. اگر جمهوری اسلامی غلظت رو از 3.6% به 5% افزایش بده، این هنوز عبور کامل از خط قرمز تلقی نمیشه، ولی اگر اورانیوم غنی شده رو به 20% افزایش بده، عبور از خط قرمز نیمی از راه زمانی رسیدن به بمب اتمی طی شده و برای آمریکا کمترین فرصتی برای سازش باقی نمیگذاره. ولی اگر خط قرمز رد نشه، آمریکا برای حفظ وضع موجود حرفهای رئیس جمهور فرانسه رو خواهد شنید و احتمالاً امتیازهایی هم خواهد داد، من جمله راهکار مالی اروپا رو برای همکاری تجاری با ایران، یعنی انستکس رو فعال بکنن، ولی در حد کمپانی‌های کوچک و همینطور مواد غذایی و مواد دارویی. به هر حال اون بختش کاملاً به عهده تصمیمی است که جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد در طول روزهای آینده. عملاً توپ در میدان ایرانه.
اگر رئیس جمهوری آمریکا با درخواست همتای فرانسویش موافقت کند، دلیل نرمش چه میتواند باشد؟ رضا تقی‌زاده.
آقای ترامپ در سال انتخابات رئیس جمهوری آمریکاست و حفظ وضع موجود به او کمک میکنه که سیاستمداری مصمم و در این حال مخالف با جنگ معرفی بشه. هدامه حفظ وضع موجود به نفع دولت آمریکاست و به این علت آماده است به خاطر حفظ وضع موجود امتیازهای اندکی به اروپا و به جمهوری اسلامی بده، ولی مفهوم این کار دست کشیدن از تحریم‌های نفتی و گازی و امور مالی و بانکی بر پایه دلار نیست.
امانوئل مکرون تاکید کرده است که در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی به او در مورد خروج از برجام هشدار داده و گفته حتی دادن علائمی دال بر این خروج نیز خطا خواهد بود. اما در بروکسل نیست، در نشست ناتو، وزرای دفاع فرانسه، آلمان و جمعی دیگر از متحدان آمریکا بر لزوم حفظ برجام تاکید داشتند. اما وزیر دفاع فرانسه مشخصاً در این نشست از آمریکا خواست تا ناتو را درگیر هیچ مأموریت نظامی در خلیج فارس نکند. مارک سپر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، پس از نشست ناتو در بروکسل گفت که نتوانست از متحدان آمریکا تعهدی جدی بگیرد تا در راستای امنیت آب‌های بین‌المللی با آمریکا همگام شود. او در متن همین جلسه گفته بود که آمریکا به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست و افزوده بود اما آماده ایم از نیروها و منافعمان در منطقه دفاع کنیم. آمریکا در هفته‌های اخیر سخت در تلاش برای آوردن ایران به پای میز مذاکره بوده، مذاکراتی که بارها جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرده است و حتی رهبر اکنون تحریم شده ایران مذاکره با آمریکا را سم مضاعف خواند. سرنگونی پهپاد آمریکایی تنش‌ها را تا مرحله‌ای نزدیک به درگیری و جنگ بالا برد. پهپادی که آمریکا میگوید بر فراز آب‌های بین‌المللی و ایران میگوید آن را در حریم هوایی خود هدف قرار داده است. از سوی دیگر برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران که روز پنجشنبه برای دیدار با دیپلمات‌های بریتانیایی، آلمانی و فرانسوی به پاریس رفته بود، گفت که آمریکا به سیاست وارد آوردن حداکثر فشار بر ایران متعهد است، چرا که فشارها کارساز بودند. او افزود اما تحریم‌ها به ایران این حق را نمی‌دهند که برنامه هسته‌ایش را تسریع کند. او روز پیش از آن نیز گفته بود اگر آمریکا از برجام خارج نشده بود، به گفته او تجاوزات ایران امروز بیشتر بود. فشار حداکثری که آمریکا از آن سخن به میان می‌آورد، شریان حیاتی اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. اما رئیس جمهوری آمریکا خواهان مذاکره است و می‌گوید نه سلاح هسته‌ای و نه حمایت از تروریسم در منطقه. اما چرا ایران تن به مذاکره نمی‌دهد؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
اگر جمهوری اسلامی طبق شرایطی که آمریکا گذاشته پای میز مذاکره بیاد، دیگر این جمهوری اسلامی نیست، یک جمهوری اسلامی دیگری، یه چیزی میشه شبیه جمهوری اسلامی پاکستان. دیگر این جمهوری اسلامی با ادعای رهبری انقلابی جهانی اسلامی نخواهد بود، یه چیز دیگری میشه. اون چیزی است که اینا ازش وحشت دارن و همین دلیل امکان این که واقعا پای میز مذاکره بیان در شرایط کنونی غیر ممکنه، مگر اینکه آمریکا بخشی از انتظاراتی رو که داره کم بکنه و راهی باشه برای حفظ چهره جمهوری اسلامی.
ایران گفته بود که روز پنج شنبه ششم تیر ماه از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد، حالا که آسوشیتد پرس از چند دیپلمات اروپایی ساکن وین نقل کرده که ایران برخلاف وعده‌اش از این سقف عبور نکرده است. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند.
ببینید، از نظر سیاسی این رد نشدن با اینکه قول داده بودند که این کار رو انجام بدن و حتی صحبت از شمارش معکوس می‌کردن، یک عقب نشینی جدی است. می‌دونید صحبت‌ها و توییت‌های پرهیاهو و گاهن متناقض ترامپ رو نباید خیلی جدی گرفت و همچنین شعارها و شمارش معکوس مقامات جمهوری اسلامی رو هم نباید خیلی جدی گرفت. این جور اتفاقات مثل سطح غنی‌سازی هستند که از نظر فنی و سیاسی پیام‌آور یا پیشرفت هستند.
از سوی دیگر خبرهای مبنی بر اینکه سه کشور اروپایی یک خط اعتباری چند میلیون یورویی را از طریق کانال مالی اتحادیه اروپا تا روز جمعه راه اندازی می‌کنند منتشر شده است. ضمن اینکه در همین روز کمیسیون مشترک برجام در اتریش برگزار خواهد شد، باید دید که رضایت ایران جلب خواهد شد. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در کمیسیون مشترک برجام به اتریش سفر کرده، گفته است ما بیش از این تأمل نمی‌کنیم که جمهوری اسلامی یک و یک جانبه به توافق برجام عمل کند اما دیگران به تعهدات خود عمل نکنند. او اضافه کرده که صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است.
درباره گزارش ها از راه اندازی قریب الوقوع همین کانال مالی اروپا برای جمهوری اسلامی که در گزارش همکارمان الهی روانشاد به آن اشاره شد، با یک خط اعتباری چند میلیون یورویی، فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا میگوید:
برای پاسخ دادن به پرسش شما اجازه بدین چند کلمه ای درباره مکانیزم های اینستکس صحبت بکنم. اینستکس در درجه اول یک شرکت مالی هست، بانک نیست. همونطور که از عنوانش برمیاد تسهیل کننده مبادلات مالی است. هدف این بوده از ایجاد اینستکس که پولی جابجا نشه تا با برخورد و مخالفت دستگاه قضایی آمریکا و تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار بگیره. مکانیزم به این صورت عمل می‌کنه که مثلا یک شرکت ایرانی کالایی رو به اسپانیا صادر می‌کنه، ما به ازای نقدی این کالا به صندوق اینستکس منتقل میشه. بعداً اگر یک شرکت آلمانی بخواد کالایی رو به ایران صادر بکنه، مثلا مواد دارویی یا مواد غذایی، پولش رو از این صندوق اینستکس برداشت میکنه و به همین علت هست که پولی عملا جابجا نمیشه. خب این مکانیزم دو ایراد اصلی داره، دو ضعف عمده داره. ضعف اولش این هست که شامل مبادلات نفتی نمیشه، یعنی در واقع اروپایی ها از ایران نفت نمیخرن، کالاهای غیر از نفت از ایران میخرن، کالاهای غیر نفتی که بعضی از اونها مورد مجازات آمریکا قرار گرفته، به خصوص بخش بزرگی از مواد پتروشیمی و میعانات گازی. در واقع چیزی برای ایران نمیماند که به اروپا صادر بکنه و پولی واریز بشه به اینستکس.
یعنی در واقع آقای خاوند یک کانال تهاتوری برای مبادلات کالا و میشه شاید گفت که این خط اعتباری چند میلیون یورویی در واقع اگر این وسط یه مقدار کم و زیاد بشه تو این داد و ستد و برای جبران مالی این معاملاته، درسته؟
ببینین چون ایران نمیتونه نفت صادر بکنه به اروپا، در نتیجه پول زیادی در این سکس نمیمونه و به همین علت است که اروپایی ها برای جبران این نقص تصمیم گرفتن که خودشون یک خط اعتباری به ایران بدن و ایران از طریق این خط اعتباری کالا وارد کنه. منتها کالاهایی که عمدتاً ایران میتونه از اروپا وارد بکنه مواد غذایی هست و همینطور مواد دارویی و در واقع این یک اقدام بشر دوستانه است. ابتکاری نیست که بتواند واقعا برای ایران در عرصه مبادلات بازرگانی با اروپا مؤثر باشه.
با راه افتادن یک چنین خط اعتباری، همین اینستکس، چه روندی رو میشه انتظار داشت؟
ببینین این مقداری که وال استریت ژورنال از اون صحبت میکنه مقدار بسیار بسیار کمی است. در موقع وضعیت عادی روابط بازرگانی ایران و اروپا پیرامون 16 میلیارد یورو در سال نوسان میکرد. از چند میلیون خط اعتباری که اروپایی ها به ایران اعطا میکنند در چارچوب این سکس معجزه ای بر نمیاد. فقط و فقط مقادیر بسیار مختصری مواد غذایی و مواد دارویی میشه به ایران منتقل بشه و به خصوص از نظر دیگه هم همونطور که میدونیم شرکت‌های بزرگ اروپایی، بانک‌های بزرگ اروپایی در این فرایند شرکت ندارن. بنابراین با این پول اندک فقط و فقط کار منحصر میشه به اینکه یک سلسله از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی بتوانند مواد غذایی و مواد دارویی به ایران صادر بکنند و این فکر نمی‌کنم که در وضعیت کنونی بتواند واقعا کمک مؤثری باشه به جمهوری اسلامی و راه رو بر انتقادهایی که در تهران علیه این سکس انجام گرفته ببنده.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیش از 100 فعال مدنی، سیاسی و رسانه‌ای در بیانیه نسبت به عواقب جنگی احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده هشدار دادند. نوشین سید حسینی.
با اوج گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا، ده‌ها تن از کنشگران مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای نسبت به عواقب درگیری نظامی میان دو کشور هشدار دادند. 116 تن از وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران بروز تقابل نظامی میان دو کشور را موجب وقوع فجایع حقوق بشری دانسته و خواهان میانجیگری نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از این رویارویی شدند. در بخشی از این بیانیه تنها ضامن منافع دراز مدت سیاست تمرکز بر صلح ذکر شده است. امضا کنندگان این نامه نسبت به اقدام نظامی علیه ایران و آنچه که مخاطرات فاجعه بار آن از جمله درگیری‌های خشونت آمیز داخلی و سرکوب بیشتر فعالیت‌های مدنی در ایران خوانده شده هشدار دادند. در این بیانیه بر نیاز به یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای تنش میان کشورها تاکید شده و خواستار خیشتنداری طرفین برای جلوگیری از بروز احتمال جنگ شده است. در انتهای این بیانیه هم از دبیر کل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ژاپن و کشورهای منطقه تقاضا شده با میانجیگری از وقوع جنگ و فجایع حقوق بشری احتمالی جلوگیری کنند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه مهرانگیز کار، محمد اولیایی فرد، هادی قائمی، فاطمه حقیقت جو، مسعود باستانی، علی اکبر موسوی خوینی و عیسی سرخیز هستند. پیشتر هم برخی مقام‌های سیاسی آمریکا نسبت به احتمال وقوع جنگ میان تهران و واشنگتن هشدار داده بودند. سال گذشته گروهی از مقام‌های پیشین دولت آمریکا موسوم به ائتلاف ملی برای جلوگیری از سلاح هسته‌ای ایران نسبت به بروز یک درگیری منطقه‌ای خطرناک در نتیجه اعمال فشار و تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران هشدار داده بودند. با این همه مقام‌های تهران و واشنگتن همواره می‌گویند به دنبال درگیری نظامی با یکدیگر نیستند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در تهران دومین تیرارت نخستین جشنواره هنری نگارگری و پیکرسازی با بیش از 20 نمایشگاه در پردیس چارسو گشایش یافته است. کیانوش فرید.
تیر آرت فستیوال هنری و بین‌المللی مهم با تمرکز بر هنر معاصر و پیشروی ایرانی برای دومین سال کار خود را سه‌شنبه 4 تیر ماه با حضور 20 گالری معتبر از تهران و شهرستان‌ها آغاز کرد. تیر آرت اولین فستیوال هنری در ایران است که از طرف بخش خصوصی برای ترویج هنر مدرن و معاصر ایران پا گرفته و در صدد است فضایی به وجود بیاورد که در آن گالری‌های داخلی، مجموعه داران هنری، نمایشگاه گردان‌ها، هنرمندان، متخصصان این صنعت و تماشاگرانی از گروه‌های گوناگون را کنار هم جمع کند. نمایش آثار از هنرمندان نوظهور تا استادان مدرن، چیدمان‌های شهری تا نشست‌های گروهی، دیدار از کارگاه هنرمندان و تورهای عمومی از جمله برنامه‌های اصلی این فستیوال هنری به شمار می‌آید. تیر آرت سعی دارد نگاه وسیع‌تری به جهان پرسرعت هنر معاصر ایران داشته باشد. روزیتا شرف جهان، نقاش و مدیر گالری طراحان آزاد که در این فستیوال هنری شرکت کرده است، در گفتگویی با رادیو فردا درباره تیر آرت گفت:
تیر آرت میگه سعی میکنه یه استاندارد خوبی هم حفظ بکنه. برای همین سال گذشته با 10 تا گالری شروع کرد و 2 تا فرق مهمی که امسال با پارسال داره که این که در واقع گالری 2 برابر شدن. این مسئله مهم دیگرش هم تغییر اون فضاست که به حال سال گذشته توی یه محله، این محلش دور از دسترس بود و این دفعه در یک مرکزیتی در تهران واقع شده که خب خودی به خود یه پتانسیل بیشتری رو براش به وجود میاره. یه فراخوان داده شده، تعدادی پروپوزال اومده از بین اونها، اونایی که به نظر می اومد که از استاندارد خوبی برخوردارن انتخاب شدن. مجموعاً میتونیم بگیم که کارهایی که ارائه شده در یک سطح کیفی خوب و کاملاً حرفه‌ای هستن و نکته دیگرش هم اینه که تقریباً نسل میانه رو در بر میگیرن، یعنی آثار مثلا مدرنیست ها بعد نسل های گذشته که قیمت های عجیب غریب داره و نمیدونم کمیابه و ممکنه مثلا توی حراجی ها شما بیشتر باشون مواجه میشین، در اینجا کمتر از طبیعتا.
محمود بخشی، پیمان هوشمندزاده، سمیرا علی خانزاده، رعنا جوادی، کوروش شیشه‌گران، ارسیا مقدم، ایمان افسریان و شادی قدیریان از جمله هنرمندان به نام نسل میانه هستند که آثارشان در تیر آرت به نمایش درآمده است. در چارچوب همین فستیوال آثار هنرمندان پیشکسوتی چون علیرضا اسپهبد، سهراب سپهری، منیر فرمانفرمایان، عباس صفاری و محسن وزیری مقدم نیز به نمایش درآمد و یادشان گرامی داشته شد. تیر آرت ایده اولیه هرمز همتاییان، مؤسس گالری داستان است که برای اولین بار سال گذشته با حضور 10 گالری معروف و معتبر در تهران امکان تحقق پیدا کرد.
دومین تیر آرت در تهران گشایش یافت. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد. در عرصه ورزش یک ورزشکار دیگر ایرانی درخواست پناهندگی کرد، حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
یک عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران که همراه با تیم ملی در مسابقات جهانی بسکتبال با ویلچر در آلمان شرکت کرده بود، در این کشور مانده و حاضر به بازگشت به ایران نیست. مهداد آگین، رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر ایران، به خبرگزاری میزان میگوید مسئولان فدراسیون جانبازان و معلولان به دنبال این هستند شاید شرایط بازگشت سامان بلاغی را به ایران فراهم کنند. اما خبرگزاری فارس می نویسد ظاهراً مسئولان از بازگشت سامان بلاغی به کشور ناامید شدند. در رابطه با پناهندگی ورزشکاران معلول، یک ملی پوش تیم پاراتیر و کمان ایران نیز 2 هفته پیش پس از مسابقات جهانی هلند از بازگشت به ایران خودداری ورزید. هفته پنجم یا هفته آخر رقابت‌های انتخابی لیگ ملت‌های والیبال از امروز جمعه در بلغارستان آغاز می‌شود. تیم ملی بسکتبال ایران 13مین پیکار خود را امروز در لیگ ملت‌ها با تیم ملی صربستان پیش روی دارد. ایران فعلا در میان 16 کشور جهان شانس زیادی برای راهیابی به دور نهایی مسابقات که با شرکت 6 کشور در شیکاگو برگزار خواهد شد دارد. ایران در این جدول 16 تیمی 2 است و صربستان 11. بعد از بازی با صربستان، تیم ملی والیبال ایران دو بازی دیگر مقابل بلغارستان میزبان و آمریکا خواهد داشت. یک پیروزی در این سه مسابقه ایران را راهی مرحله نهایی مسابقات در شیکاگو خواهد کرد. مصطفی کارخانه، یکی از کارشناسان سرشناس والیبال ایران، معتقد است بهتر است ایران در بازی اول برنده شود و کار به بازی دوم یا سوم کشیده نشود.
برای ما کار تموم نشده. ما از سه بازی که داریم، ما باید یک بازی رو ببریم. شاید شانس صعود نداشته باشه صربستان، اما چیزی برای دست دادن هم ندارن. بنابراین هم خوبه هم بده. ما یک اگر بتونیم بازی اولو ببریم، بهتر از اینکه کار می‌خوایم به بازی دوم با بلغارستان بذاریم. اگر بازی دومو ببریم، بهتر از اینکه بخوایم بازی آخر با آمریکا. در اصل ما به یک برد نیاز داریم.
که اگر ایران به این یک برد دست پیدا کند، جواز حضور در آمریکا و مسابقات نهایی لیگ ملت‌های والیبال را در شیکاگو دریافت خواهد کرد و در ردیف شش کشور برجسته جهان قرار خواهد گرفت. در فرانسه جام جهانی فوتبال زنان ساعتی پیش مرحله یک چهارم نهایی خود را با دیدار تیم‌های انگلیس و نروژ آغاز کرد. از 8 تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی فقط یک تیم غیر اروپایی است، تیم ملی فوتبال زنان آمریکا. 16 تیم دیگر که از قاره‌های آمریکا، آسیا و آفریقا بودند، همگی حذف شدند. دیدار تیم‌های فرانسه و آمریکا که گروهی آن را یک فینال زودرس می‌دانند، امروز جمعه در پاریس برگزار می‌شود. مسابقه زنان انگلیس و نروژ هم‌اکنون در بندر لوهاور ادامه دارد. و کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی هم مرحله یک چهارم نهایی خود را تا ساعتی دیگر با بازی تیم‌های فوتبال برزیل میزبان و پاراگوئه آغاز خواهد کرد. ساعت آغاز مسابقه به وقت ایران 5 بامداد است.
حبیبه روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش. پایان بخش مجله نیمه شب، بحث و مناظره این هفته در حیطه دیگری از مباحث بحث انگیز.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در اسلام ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان ممنوع است، مگر آنکه فرد غیر مسلمان پیش از ازدواج حاضر به تغییر دین خود شود. این ممنوعیت وقتی به باورمندان به ادیانی مثل یهودیت یا بهائیان میرسیم، جنبه تابویی به خود میگیرد. تابویی که ای بسا نهاد مذهب، نهاد خانواده و جامعه همگی در تولید و بازتولید آن نقش بازی میکنند. چنانچه در رساله آیت الله خمینی آمده، ازدواج با بگفته این مرجع تقلید فرقه زاله بهایی باطل است و حتی فرزند حاصل از این ازدواج هم صرفاً ملحق به فرد مسلمان است و فرد بهایی حقی از فرزند خود هم ندارد. منتقدان میپرسند آیا چنین نگاهی خود برتربینی و نقض حقوق بشر نیست که با تحولات امروز جامعه ایران هم همخوانی ندارد؟ در این برنامه از تابو، من فهیمه خضری‌داری، میزبان سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، و شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران هستم تا درباره همین موضوع بحث کنیم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. برنامه این هفته رو با شما آغاز می‌کنیم آقای دباغ، و با پرسش اصلی این برنامه و اون این که اساساً چرا پیوند ازدواج میان مسلمان و غیر مسلمان در اسلام یا ممنوع هست یا مشمول تغییر دین طرف مقابل.
ببینید، یه مقوله‌ای هست، عبارت هست از عدم ارتکاب مقالطه زمان پریشی، به این معنا که ما مبتنی بر ملاک و محک‌های امروزین به ارزیابی پدیده‌های چند صد سال قبل نپردازیم. برخلاف روزگار گذشته که خب زنان استقلال مالی دارن چنان که می‌دانیم و مقولاتی چون حقوق بشر رنگ و سبقه دیگری پیدا کرده، در گذشته به جای نیشن استیت یا ملت دولت یا نوعی خیشاوندی‌ها و ارتباطات اجتماعی قبیله ها این کارو میکردن، یا به تعبیر دقیق تر بگیم آیین ها، یعنی دیانت یک مقوله هویت بخش هم بوده است برای انسان ها. اختصاص این قصه به آیین اسلام نداره. ما اگر بریم به آیین مسیحیت و آنچه که در گذشته جاری بوده رو بخوایم ببینیم، میفهمیم که یه مؤلفه هویت بخش هم بوده است. در غیاب دولت ملت ها، یکی از مؤلفه های مهم هویت بخش ریچوال های دینی و احکام فقهی بوده. میشه فهمید در آن روزگار برای اینکه این هویت ها حتی المقدور حفظ بشه، احکامی از این دست بنا نهاده شده است که تا جایی که میشه فرد اگر میخواد از این قبیله یا از این فرهنگ به فرهنگ دیگری برود یا به آیین دیگری، برخی محدودیت ها براش بار میشد. تمام این احکام رو میتوان در ترازوی اخلاق و با عنایت به شهودهای اخلاقی عرفی بازخوانی انتقادی کرد. و بعد بر همین سیاق میخوام بگم در روزگار کنونی هم یه عده‌ای هستن همچنان براشون هویت دینی مهمتر از دیگر هویت هاست. احکام فقهی به مثابه بخشی از هویت اجتماعی نقش ایفا میکنه. به این معنا خب برای اونها هم ثقیله که کسی بدون اینکه آیینش رو با همسرش یکسان کرده باشه با او ازدواج بکنه. یعنی قابل فهمه که چرا اینها براشون این قصه مقاومتی بر ایجاد میکنه، چون بحثمون ناظر به جامعه ما که به نحو اغلبی مسلمانن، تو اون سیاق دارم بحث میکنم.
خب آقای میلانی، سخنان آقای دباغ رو شنیدید، تلاش کردن که توضیح بدن آنچه رو که میتونه قابل فهم باشه. صحبت از هویت دینی شد، میخوام بدونم شما نگاهتون به این پدیده چیست؟ آیا قابل فهمه برای شما هم آنچه که آقای دباغ ازش با عنوان هویت دینی یاد کردن ترجیح داده میشه شاید در یک چنین دیدگاهی به امر برابری یا حقوق بشر یا محترم دانستن همه باورها و ادیان؟
ببینید، بعد از تاریخی میفهمم که این مسئله بوده، منتها در دنیای مدرن نه، برای مسئله برای من این مسئله قابل فهم نیست. انسان ها همه با هم برابرن، همه انسانن در درجه اول، و بنابراین این که یک حالا مکتب فکری بیاد انسان ها رو تقسیم بکنه بر اساس مذهب و نوع باورشون به ماورا طبیعه و بعد بگه که خب حالا اینها با اونها ازدواج نکنن، این نوع اختلاف انداختن بین انسان ها و تمایز گذاردن دیگه الان قابل قبول نیست. حالا اصلا فراتر از مسئله ازدواج، اگه شما به مثلا به احکام آقای خمینی نگاه بکنید، ایشون میگن که یک انسان اگر در هنگام بسته شدن نطفه‌اش یکی از پدر یا مادرش مسلمان بوده، اون انسان محکوم است به مسلمان بودن. از دید ایشون و بسیاری از فقهای اسلام، اصلا انسان اختیار نداره که دینش انتخاب کنه اگر مثلا پدر مادرش مسلمان بودن. و بعد هم اگه اون فرد بخواد که حالا مذهبش رو تغییر بده، با طبق رساله آقای خمینی، طبق تعبیر وسیله، اگه مرد باشه و معتاد فطری باشه که باید بکشنش، اگه زن باشه باید در روز حبسش کنن، هر روز موقع نماز کتکش بزنن و فقط بهش آب و نون بدن تا موقع توبه بکنه. خب ببینید، در دنیای مدرن همچین چیزی اصلا پذیرفته نیست. فردیت شما و عاملیت شما به عنوان انسان رو از اول از شما میگیرن، میگن که شما نمیتونید حتی راجع به باورهاتون خود تصمیم بگیرید. اون صحبتی هم که آقای دباغس کردن راجع به آناکرونیسم، به هر حال مسلمانان معتقد باور دارن که پیامبر اسلام خاتم النبیین و اسلام هم آخرین دینه. بنابراین وقتی که اعتقاد دارن که احکام قرآن الی ابد به هر حال باید اجرا بشه، در وضعیت به سر میبریم در کشور ما در واقع احکام فقهی دارن اجرا میشن، این حالت به حالت قانون در اومده. وقتی که این احکام حالت قانون میگیرن و به زور قانون میخواد اجرا بشه، خب این مشکل ساز. قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که اصل چهارش میگه که همه قوانین کشور باید مطابق اسلام باشه. یک جای دیگه قانون اساسی میگه که اسلامی بودن جمهوری اسلامی الی ابد لا یتغیر. خب ببینید، یعنی این اختیار انسان ها از اینکه قانون خودشون وضع بکنن، خودشون راجع به خودشون تصمیم بگیرن، ازشون سلب شده. حقوق بشر مسئله قانونه، تصمیم فردی نیست. یه سری معیار بین‌المللیه که اونا بهش میگن حقوق بشر. یک مکتب فکری این مسئله سازه که بیاد بگه که فرق بذاره بین باورمند و غیر باورمند، مسلمان و غیر مسلمان، بین شهر و بین انسان‌ها اختلاف می‌گذاره، در بین مؤمن و غیر مؤمن اختلاف می‌گذاره، باور مقبولی نیست.
آقای دباغ، برمیگردیم به شما. خب حالا ازدواج بین مسلمانان با باورمندان به سایر ادیان با این مسئله‌ای که داریم راجع بهش صحبت میکنیم با این ممنوعیت رو بروست. اما درباره برخی ادیان جنبه تابویی بیشتره، مثل یهودیت و به خصوص بهائیت. آقای خمینی به صراحت گفته که ازدواج با به گفته ایشون فرقه زاله بهائی باطل است. آقای خامنه‌ای هم همینطور و بسیاری از مراجع. چرا حساسیت در مورد این ازدواج بالاتره حتی در بین جامعه و شاید خانواده‌های ایرانی هم این حساسیت ادامه داشته باشه؟ چرا فکر میکنید جنبه تابویی در این بخش بیشتره؟
به نظرم خب المان‌ها و مؤلفه‌های فرهنگیش هم پررنگ‌تره یا پررنگه. من هم به لحاظ حقوق بشری موافقم با حقوق بنیادین و تخطی ناپذیر انسان‌ها. در باب قصه ازدواج اما ببینید متفاوته. من از تجربه شخصی خودم بگم، دیدم کسانی رو که فیلمثل با مجازات اعدام برای صاحب النبی و مرتد مخالفن، اما به قصه ازدواج و مزامینی از این دست که میرسه به خاطر آثار و نتایج اجتماعی برش معتقدن که در یه جامعه مثل ما خب به نحو طبیعی باید که مسلمان با مسلمان ازدواج بکنه، کمون که یک یهودی هم با یهودی ازدواج میکنه. و بهائیت که اشاره کردید، من فقط این رو بگم، به لحاظ فقهی تفاوتی میان آیین بهائیت و دیگر ادیان نمیکنه، جز اینکه البته خب به یهودیان و مسیحیان اهل کتاب گفته میشه. اما ببینید مثلا هندوها هم اهل کتاب نیستند، بودایی ها هم اهل کتاب نیستند. اما همونطور که اشاره کردید، این حساسیت راجع به ازدواج یک مسلمان و یه هندو نیست، اما خب این راجع به مسلمان، ازدواج یک مسلمان و یه بهایی هست. این به نظرم المان‌های تاریخی فرهنگی داره در دل جامعه ما از زمان قاجار به این سو و اختلافایی که سویه‌های سیاسی داشته، فرهنگی داشته.
شما اشاره کردید به این که به هر حال پیوند ازدواج یک نتایجی در جامعه داره و در نتیجه روی اون حساسیت بیشتری هست مثلا در جامعه مسلمان. آقای میلانی، من از شما میپرسم، ما میبینیم که حتی در مورد ازدواج‌هایی که صورت گرفته مثلا بین فرد بهایی و فرد مسلمان، استفتاءاتی که هست، آقای خمینی مثلا میگویند که این ازدواج باطله و فرزندان حاصل از اون هم ملحق به فرد مسلمان هستند و شخص بهایی هیچ سهمی نداره از فرزندان خودش. این آیا نتایجی در جامعه نداره یک چنین گاهی و اینکه حتی فرزندان یک شهروند رو به دلیل اینکه بهایی است به اون متعلق ندونیم؟
نه فقط شهروندان بهایی یا غیر مسلمان، بلکه با این وضعیتی که حاکم هست حتی بسیار از خود مسلمانان که دیدگاه فکریشون در واقع از طرف حکومت مورد تایید نیست، از لحاظ قانونی در موقعیت فرودستی هستن. این بیکردی که فقهای مثل آقای خمینی دارن اصلا اصل و اساسش بر مبنای تبعیض و نابرابری انسان هاست. انسان ازش سلب اختیار شده، انسانی که مثلا پدر و مادرش مسلمان بودن، حالا برای بهائیان و خدا ناباوران که دیگه وضعیتشون بسیار بدتر هم هست در جامعه‌ای که بر اساس قوانین اسلامی که آقای خمینی اعلام کرده تأسیس بشه. مسئله حضانت فرزندان رو دارید که اگه که وقتی که یکی از پدر یا مادر مسلمان نباشه حقوق کمتری داره راجع به این مسئله. مسئله ارث رو دارید که غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبره. مقوله ازدواج و فرزندان و ارث و مسائلی که به اون مربوط میشم در واقع جزئی از همون سیستم. خیلی ها که بازداشت میشن به علت باور مذهبیشون، به هر حال طبق قوانین جمهوری اسلامی، حالا تو موقعی که یک زن و شوهری با هم دارن زندگی میکنن که مسئله نیست، ولی اگه کارشون به دعوا و جدایی بکشه، خب مسلما شهروندی که مسلمان هست در موقعیت حقوقی برتری هست نسبت به شهروندی که غیر مسلمان هست.
در همین مسئله ازدواج مسلمان و غیر مسلمان هم میبینیم که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان به کلی حکمش فرق داره و تحلیلی هست که میگه که زن غیر مسلمان میتونه کنیز باشه. در نتیجه از این زاویه به اون نگاه میشه و اینکه مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ازدواج بکنه پذیرفته تره تا اینکه زن مسلمان بخواهد با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه. تفاوت اینها در چیست؟
ببینید بحثی که اشاره کردند جناب میلادی، یه نکته چون چند بار اشاره شد، اینکه حالا از آیت الله خمینی یا هر کسی دیگری در باب اینکه وقتی نطفه بسته میشه شما مسلمانید یا بالعکس یهودی هستید یا مسیحی، من میخوام این رو بگم توجه داشته باشیم. در این حال اینکه من مسلمان زاده باشم یا یهودی زاده باشم یا مسیحی زاده باشم قاعدتا یه امر غیر اختیاریه، در همه ادیان و مذاهب هم وجود داره. من فکر میکنم آنچه که محل عنایت ماست این است که خب فردی که مسلمان زاده است در یه خانواده مسلمان بالیده میشه، یه فرد بهائی زاده هم مثل یه فرد مسلمان زاده، مثل یه فرد مسیحی زاده در یه خانواده با اون اصل و نسب بالیده و بزرگ شده است، مهم اونه که از جایی به بعد ما بتوانیم حق اختیار و انتخاب رو به فرد بدهیم. و بعد یه نکته دیگری هم که راجع به فقه که صحبت میکنیم، چون چند جا اینجا اشارتی رفت من این رو میگم، این رو یه بسته ریجید و غیر قابل تغییری نبینیم، مثل کارهایی که جناب کمال حیدری در قم میکنه یا مرحوم آقای قابل یا مرحوم آیت الله منتظری. اینا به نظرم خیلی مهمه برای اینکه از دل همون سنت این ریفرم صورت بگیره، مؤثر. و البته داد و ستتی که با نواندیشان دینی داشتن و دارن به نظرم در این میان مؤثر بوده است. این رو هم گفتم تا توجه داشته باشیم که به هر حال اون سنت ستبر فقهی احتیاج به ریفرم داره. از این نکته که در گذرم، خب به خاطر نهاد خانواده و ماهیتش در روزگار پیشا مدرنه که استقلال اقتصادی زن نداشته است و مرد هم به لحاظ بدنی قوی تر بوده، هم به هر حال بار اصلی معیشت خانه به دور دوش او بوده، این یه تقسیم کار طبیعی صورت گرفته بوده و همین جوری زندگی پیش می رفته. اما بله، اگر برابری طلبی رو ما بخواهیم امروزه ازش یاد بکنیم، که خود من هم بهش باور دارم عمیقاً، پاره‌ای از این احکام کلن باید تغییر بکنیم.
آقای میلانی، آقای دباغ اشاره کردن به این که خب در پاسخ به صحبت شما که فرد بهایی هم در خانواده بهایی به دنیا میاد و بهایی زاده است و خب اغلب، یا فرد یهودی هم همینطور، فرد مسیحی هم همینطور، اغلب دین رو انتخاب نکردند و در خانواده به دنیا آمدن رو اون دین رو هم پذیرفتند. حالا البته امکان تغییر دین در ادیان دیگر با اسلام فرق داره. آیا فکر میکنید که به همین دلیل الان میتونیم این پرسش رو مطرح بکنیم که اساساً حساسیت روی پیوند ازدواج میان ادیان مختلف چیزیست که بیشتر به جامعه و به فرهنگ و نوع مواجهه خانواده ها مربوطه یا واقعا به امر دین مربوطه؟
ببینید، خب در وهله اول بله، مسئله ادیانه. آیه 221 سوره بقره مطلقا میگه که با مردان مشرک ازدواج نکنید تا اینکه ایمان بیاورن. یه حکم صریح قرآن. حالا نواندیشان دینی هم بتونن به این راحتی تفسیرش بکنن، تعویلش بکنن. حتی مثلا آقای کدیور که یکی از مثلا نواندیشان دینی مطرحی هستن در زمانه ما، ایشون هم تو سایتشون علاوه میخونم نوشته که ازدواج مسلمان با مشرک و کافر مطلقا ممنوع است. بنابراین ببینید فرق داره. مثلا در حالا آیین بهایی که من باشاشون هستم، ازدواج با افرادی که معتقد به ادیان دیگه هستن کاملا مجازه و حتی در واقع بهایان هم تشویق شدن که با آدمایی که از لحاظ قومی و نژادی دورتر از خودشون هستن ازدواج بکنن. بله، بنابراین مسلما ما در سیستم حقوقی در کشورمون داریم که یعنی بر اسلام این داستان هست. یعنی این به حال نمیشه که منکر شد که اسلام خیلی حکم شدیدی داره. من اینم به هر حال راجع به صحبتایی که آقای دباغ کردن، راجع به اینکه حالا فقه میشه به اصطلاحی که بعضی به کار برن فقه پویای شیعه صحبت میکنن و میگن که آدم میشه توش به اصطلاح مطالعه کنه به احکام جدید دست پیدا کنه. ببینید، یک مواردی هست که دیگه اون در سوره نساء که میگه ارجال قوامون علی النساء. خب این مشخصه چی داره میگه. حالا نواندیشان دینی بخوان هر چقدر به اصطلاح با این ژیمناستیک فکری انجام بدن، تعبیر و تفسیرش بکنن، مغایرش بکنن به مسائل دیگه، به هر حال یک چیزی نمیشه با هم دیگه در کنار هم قرار داد. حقوق بشر و مدرنیسم و به اصطلاح جامعه ای که الان دنیا داره به سمتش میره بر اساس حقوق فردی و برابری انسان هاست. قرآن و این آیاتی از قرآن که من بهشون اشاره کردم، اینها خب مسلما برخلاف این هستن و این همه حکم که در واقع تاکید داره بر فرق بین مسلمان و غیر مسلمان. قوانین باید بر اساس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر وضع بشه و بر این اساس که همه انسان‌ها برابر هستن با هم دیگه و اینکه اختیار دارن به عنوان انسان که سرنوشت خودشونو تعیین بکنن و مخیر باشن در اینکه حالا با چه کسی ازدواج میکنن، چه مذهبی رو انتخاب میکنن یا نمیکنن. در بسیاری از جوامع غربی حتی ازدواج همجنسگرایان هم قانونی شده. حالا ما اگه بخوایم که همش برگردیم به اینکه خودمون رو در واقع اسیر بکنیم به چارچوب مذهب، اون وقت در واقع به اصطلاح ریش و قیچه باید بدیم دست روحانیون یا نواندیشان دینی که اونا برامون تصمیم بگیرن که چی مجاز هست چی مجاز نیست. برای چی این کار بکنیم؟ چه امتیازی دارن روحانیون یا نواندیشان دینی بر بقیه شهروندان؟ ما همه برابر هستیم، همه انسان هستیم. در مورد اینکه ازدواج چی هست و چی نیست و تعریف ازدواج میتونیم در یک روند دموکراتیک تصمیم بگیریم راجبش.
آقای دباغ، ممکنه پاسخی برای آقای میلانی داشته باشید به خصوص در این قسمت که میپرسند اساسا چرا باید فقها یا حتی روشنفکران دینی با باورشون به فقه پویا باید تصمیم بگیرن یا بتونن تصمیم بگیرن در مورد قوانین و مثلا مسائلی مثل ازدواج بین اشخاص و ادیان و مؤمنان از دین‌های مختلف. پرسشی است که شاید بد نباشه بهش جواب بدیم.
بله، عرض میشم و تعجب میکنم البته از دوستمون. اولا تعبیر ژیمناستیک رو که به کار بردن تعبیر خوبی نیست، از ایشون که فعال حقوق بشریان قدری تعجب میکنم. یه ذره توش بار تخفیف هم هست. نه دوست گرامی، اینا ژیمناستیک به این معنا نیست، کار جدی فهم متون با یه دیسیپلین علمی که قدمت چند صد ساله داره که نمیشه با تعبیر ژیمناستیک یا امثال هم برخورد کرد. شما آلترناتیو بدید اگر دارید. به حال یه جامعه ای هست 1 میلیارد مسلمان داره، میخواید چیکار بکنید اونها رو؟ اگر ریفرم نکنیم به نحو جدی، به نحو روشمند، کار دیگه ای میشه کرد؟ بله اسلام فقیهانه داریم، اما اسلام نواندیشان هم داریم. کلی از نواندیشان دینی قرآن رو به نحو روشمندی، به نحو دیگری تفسیر کرده اند. مگه به صرف خوندن یه آیه که شما میگید کار رو تمام میکنه؟ به صرف اینکه تأکید کنید بر حقوق بشر که بار ما بار نمیشه، کسی جلوی دیگران رو نگرفته. نو اندیشای دینی با سنت دینی آشنان، با جهان جدیدم آشنان، کسی تعیین تکلیف نمیخواد بکنه. مگر شما قدری مطالعه بکنید تاریخ عصر روشنگری در اروپا رو و تحولاتی که اونجا رخ داده شد، از همین طریق بوده.
ببینید اگه ما الان با وضعیتی روبرو هستیم در کشورمون که قوانین اسلامی داره اجرا میشه، اینطور هم نیست که قبل از جمهوری اسلامی هم فقها نقشی نداشته باشن در روند قانون گذاری. حتی در زمان حکومت پهلوی هم مواردی بوده که شهروندان مسلمان شهروندان بهایی رو به قتل رسوندن، ولی حکومت به خاطر فشار روحانیون افراد قاتل رو مجازات نکرده. بنابراین این مسئله در واقع فقط مختص به جمهوری اسلامی نیست. آقای دباغ میگن راه حل ما چی؟ راه حل بنده و بسیاری از افرادی که قائل به جدایی دین از حکومت هستن که دین به طور کلی از عرصه قانون داره بیرون. موقعی که ما اصرار بکنیم روی اینکه بخوایم از حقوقی حالا یک تفاسیر جدیدی رو ازش ارائه بدیم، این به طور کلی ما رو میبره در زمین فقها و نواندیشان دینی.
آقای دباغ، یک دیدگاهی که در پایان برنامه بعد نیست راجع بهش صحبت بکنیم، دیدگاهی است که میپرسد آیا اساساً هر حکومتی در هر کشوری بدون همدستی بخش بزرگی از جامعه توانا خواهد بود، قادر خواهد بود که مثلا چنین قوانین تبعیض‌آمیزی در مورد شهروندان رو اجرا بکنه، مثلا در مورد بهائیان ازدواج اونها، فرزند اونها تصمیم بگیره به این شکل و مسلمانان رو به اونها ترجیح بده؟ میخوام ببینم که نقش خود جامعه رو چطور میبینید.
به نظرم نقش قابل تأملیه، یعنی هر یه حکومتی نهایتاً برخواسته از دل اون جامعه است. موافقم باهاتون که اینا از فرهنگ برخواسته، یعنی اینجوری بگم خدمتون که در میان ما فرهنگ دگرپذیری و تساهل و تسامح میبینم که چنان که باید نهادینه نشده. به رغم اینکه عرفا در باب تساهل و تسامح زیاد سخن گفتند، اما اینا دست بالا رو نداشتن و این فرهنگ تساهل و تسامح در میان ما جاری نشده. المانهای فرهنگی، فقهی، معیشتی داشته است در میان بدنه جامعه، و من این رو کلن در کانتکست ناشکیبایی یا کم شکیبایی میگذارم و آستانه دگرپذیری نه چندان بالای ما. به این معنی حکومت هم متأثر از شهروندانش میشود.
آقای میلانی، در پایان برنامه شما به عنوان کسی که فعالیت مشخصتون حقوق بشر هست، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا حکومت بدون همدستی بخش قابل توجهی از جامعه میتوانست یا میتونه که یک چنین قوانینی رو مثلا در حوزه ازدواج که امر خصوصی بین افراد هست برای انتخاب همسر خودشون دخالت بکنه و مسلمان رو بر غیر مسلمان اینگونه برتر ببینه؟ نقش جامعه رو چه میبینید؟
در مورد جامعه ببینید، واقعش اینه که شهروندان ایران، جامعه ایران در سال 1357 یک اشتباهی کرد و در واقع در متقابل اون درگیر یک سیستم حکومتی شد که الان نتیجهش داریم میبینیم. من الان فکر میکنم که میانگین انسان دوستی جامعه ایران، میانگین درک شعور جامعه ایران از جمهوری اسلامی به مراتب بالاتر. یعنی اگه ما الان امروز در ایران انتخابات آزاد داشته باشیم، من فکر نمی کنم که اکثریت مردم ایران قائل به این باشن که مثلا ازدواج بین مسلمان و غیر مسلمان حالا محدود باشه یا ممنوع باشه، یا اینکه غیر مسلمان از مسلمان ارث نبره، یا اینکه زن از مرد حقوقش کمتر باشه و الی آخر. بنابراین خب اتفاقی افتاده الان اینطوری ما در این وضع هستیم که متاسفانه قوانینمون من معتقدم از جامعه ما به مراتب عقب‌تر هست. خب منتها در این حال اینطور هم نیست که من به اصطلاح کاملا بگم که خب حالا شهروندانم هیچ وظیفه‌ای ندارن و به طور کلی هیچ تقصیرش متوجه شهروندان نیست. نه، به هر حال که سعی بکنن که ظلم و نابرابری رو از بین ببرن و جامعه رو به سمت جلو ببرن. بنابراین همیشه کار بیشتر میشه کرد و با اینکه همه شهروندان ایرانی مسلمان و غیر مسلمان با هر کسی با هر باوری الان تحت به اصطلاح یک حکومت استبدادی داره زندگی میکنه و وضعیت اقتصادی هم اینطوری هست که میبینیم، با این حال این دلیل نمیشه که من توقعم رو از شهروندان ایرانی بیارم پایین. این خودش به اصطلاح یک نوع تحقیرآمیزه که اگه من بخوام بگم که خب حالا چون شهروندان ایرانی دارن در این شرایط زندگی میکنن پس من انتظار ازشون ندارم. نه، این یه مسئله انسانیه و من امیدوارم که همه شهروندان ایرانی به مسائل حقوق بشری و نابرابری که در جامعه ما هست بیشتر توجه بکنن و سعی بکنن که به سمت پیش بریم که قوانین ایران هم به اصطلاح مطابق رویکردهای خود مردم ایران باشه.
بسیار سپاسگزارم شاهین میلانی و سروش دباغ میهمانان این هفته تابو.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.